گرانقدر شما ایم و در حالی که داریم به ساعت 7 بامداد میرسیم، دعوت میکنم برنامه بعدی رو بشنوید، شیرین بیان و ضرب المثل های ایرانی.
شیرین بیان.
به نام خدا. سلام، فرا رسیدن بهار طبیعت و عید نوروز رو به شما تبریک میگم. ما در برنامه شیرین بیان بنا داریم یکی از نوشته‌های فاخر در حوزه طنز رو به بیانی ساده برای شما روایت کنیم. امیدواریم با ما همراه باشید. خواستگاری مادر، نوشته کیومرث صابری فومنی، معروف به گل‌آقا. کیومرث صابری فومنی معروف به گل‌آقا در سال 1321 در یکی از روستاهای صومعه سرا در خانواده مذهبی چشم به جهان گشود. گل‌آقا پس از معلمی در سال 1340 در کنکور رشته سیاسی دانشکده حقوق تهران قبول شد. در سال 1345 شعرهایش در مجله توفیق با امضای گردن شکسته فومنی چاپ می شد. مجله گل‌آقا و گشایش ستون دو کلمه حرف حساب در روزنامه اطلاعات و طنز جسورانه کیومرث صابری فومنی نام گل‌آقا را بر سر زبان ها انداخت. اکنون داستان کوتاهی از گل‌آقا چاپ شده در مجله توفیق سال 1348 را بشنوید. گفتم ببین ننه، بالا غیرتن منو تو هچل نندازی یا. گفت هچل کجا بود ننه؟ من تو این محله گیسوامو سفید کردم، دخترای محله رو نمیشناسم. دختر آقا بالاخان جون میده واسه تو. گفتم من حرفی ندارم، ولی باباش چی؟ آقا بالا خان دخترشو به آدم این کارمند یلا قبایی مثل من نمیده. گفت چرا نده؟ دختر آقا بالا خان دیگه دختر اتول خان که نی؟ گفتم ولی هرچی باشه آقا بالا خان هم کم کسی نیست. آقا نیست که هست، بالا نیست که هست، خان نیست که هست، پول نداره که داره. گفت حالا نمیخواد فکر این چیزا رو بکنی، اون با من، برم. مادرم با خوشحالی رفت که نهار را حاضر کند. من هم روی تخت دراز کشیدم تا درباره همسر آیندم فکر بکنم. ننه از خانه آقا بالا خان که برگشت حسابی شب شده بود، ولی توی تاریکی هم میشد فهمید که لب و لوچهش آویزان است. گفتم ها چه خبر؟ گفتم نگفتم آقا بالا خان کم کسی نیست. خب چی گفت؟ در حالی که صدایش می‌لرزید جواب داد مخالفت که نمیشه گفت، ولی گفتند دوماد باز رفیقاشو عوض کنه، به خودش بیشتر برسه، شبا هم زود بیاد خونه که از حالا عادت کنه. گفتم خب دیگه چی گفتن؟ گفت پرسیدن خونه و ماشین داره؟ منم گفتم ماشین ریش تراشی داره، ماشین سواری هم انشالله بعدن میخره، برای خونه هم یه فکری میکنه، 200 چوق گذاشته توی بانک که بازم بذاره. گفتم دیگه چی؟ گفت دیگه گفتن تحصیلاتش خوبه ولی حقوقش کمه، یه تیکه ملکم باید پشت قباله عروس بندازه تا پشت سر ما دریوری نگن. گفتم خب دیگه چی؟ گفت دیگه این که دخترم کار خونه بلد نیست، باز براش کلفت و نوکر بگیره. دیگه این که گفتن علاوه بر این اجازه بدین فکرامونو بکنیم، با پدرشم حرف بزنیم و 3 ماه دیگه خبرتون میکنیم. روزای آخر مهلت قانونی بود که طبق حکم وزارتی به جنوب منتقل شدم. مادرم بارو بندین را که میبست به اقدس خانم همسایی بغلی سپرد که رأس مدت با زرین خانم تماس بگیرد و نتیجه را بنویسد. بعدها که نامه اقدس خانم رسید فهمیدم که در آخرین روز ماه سوم زن آقا بالا خان پیغام فرستاد که اگر داماد دوستانش را هم عوض نکرد عیبی ندارد، ولی بقیه شرایط را باید داشته باشد. چند ماه گذشت، باز هم نامه رسید که نوشته بود زن آقا بالا خان گفته به سر و وضعش هم نرسید مانعی ندارد، ولی بقیه شرایط را باید داشته باشد. ایزن چند ماه دیگر نامه نوشت و اشاره کرد زن آقا بالا خان گفته شبها هم اگر زود نیامد عیبی ندارد، ولی خیلی هم دیر نکند که بچه‌ام تنها بماند، ضمناً سایر شرایط را هم حتما باید داشته باشد. زمان به سرعت می گذشت و هر 5-6 ماه دفعه نامه اقدس خانم می رسید و هر دفعه یکی از شرایط اولیه حذف شده بود. زن آقا بالا خان خودش آمد خانه ما و گفت ماشین هم لازم نیست، شو یابان ها آدم هرچی ماشین نداشته باشه راحت تره، ولی بقیه شرایط رو باید داشته باشه. زرین خانم گفت دیشب آقا بالا خان می گفت خودمان خانه داریم، ولی بقیه شرایط رو حتما باید داشته باشه. آقا بالا خان و زنش دیشب پیغام دادن از یه تیک ملک پشت قباله میشه گذشت، ولی بقیه مسائل مهمه. امروز زینت رو توی کوچه دیدم، طفلکی خیلی لاغر شده، میگفت با حقوق کمش میسازم ولی کلفت و نوکر رو باید حتما داشته باشه. به درستی نمیدانم چه، ولی این را میدانم که دختر آقا بالاخان به همان سنی رسیده بود که در تهران به آن ترشیده می گفتیم. داشتم قضیه را کم کم فراموش می کردم، علل خصوص که اقدس خانم هم نامهایش را قطع کرده بود. زندگیم جریان طبیعی خودش را طی می کرد تا اینکه یک روز نامه ای به دستم رسید که نوشته بود: برهانپور، پس از عرض سلام میخواستم به اطلاع برسانم که برای سرگرفتن ازدواج ما کلفت و نوکر هم لازم نیست، چون در این مدت در کلاس خانه‌داری تمام کارهای خانه را از آشپزی و خیاطی گرفته تا آرایش و گلدوزی یاد گرفتم و دیپلمش را دارم. منتظر جواب شما، زینت. فردا وقتی پشت شهر ما صندوق را خالی کرد، نامه دو سطری من هم توی نامه ها بود. همان نامه که تویش نوشته بودم: سرکار خانم زینت خانم، نامه ای که فرستاده بودید زیارت شد، ولی به درستی نفهمیدم نظر شما از آقای برهانپور که بود. اگر منظور احمد برهانپور است که کلاس اول دبستان درس می‌خواند و اهل این حرف‌ها نیست، بنده هم که پدرش هستم، در خانه هم عزب اغلی دیگری نداریم. سلام بنده را به مامان و بابا برسانید. قربان علی برهانپور. راستی فراموش کردم بگویم که چند ماه پس از انتقال نوب با دختر شیرازی آشنا شدم که نه درباره رفیق‌ها و سر و وضع و دیرانم حرفی داشت، نه خانه و ماشین و حقوق و یک تک ملک برای پشت قباله می‌خواست، و از همه اینها مهمتر این که پدر و مادرش هم آقا بالاخان و زرین خانم نبودند. تا سلامی دوباره، خدا نگهدار.
سهم ما از طبیعت محدود است، آن را به قدر نیاز استفاده نمایید. رادیو فرهنگ.
صبح خیر همراهان گرامی، شما همچنان رادیو فرهنگ رو میشنوید در بخش نخست برنامه ها و تا ساعت 14 همراه شما خوبان خواهیم برنامه های گوناگون. در حالی که به ساعت 7:15 بامداد می رسیم، دعوت می کنم بهارگردی رو بشنوید، سفر به نقطه مختلف ایران در فصل بهار.
به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند نام و خداوند جای، خداوند ده رهنمای.
برای دیدن تاریخ باستان به ایران سفر می کند.
میراث ایرانی، سفرهای ایرانی.
جهان دست خوش اکتشافات تاریخی و باستانی در ایران است.
برای دیدن آثار ثبت شده ایرانی در فهرست میراث جهانی.
ما نیز سفر را آغاز کنیم از ایران.
در بهارگردی.
بهارگردی. امروز خیلی روز هیجان انگیزیه من، چون قراره با هم سفر بکنیم به شهر تاریخی کرمانشاه و منطقه تاریخی بیستون. یه شهری که به جرأت میتونم بگم همه جهان باستان با این منطقه سر و کار داشتن. در طول تاریخ همه ازش حرف زدن و به اون کتیبه معروفش اشاره کردن، جایی که شاید هم محل عبور سیاستمداران زمان خودش بوده، هم محل عبور تاجران و هم محل عبور خوشگذرانان و اهالی شکار که به شکارگاه‌های بزرگش معروفه. پای یک کوه بسیار مهم که در اسطوره‌ها و اعتقادات این مردم نقش زیادی رو بازی کرده، کوه بیستون، که اونو ما با نام فرهاد میشناسیم. من فرناز خندان به همراه همکارم جناب آقای شفاعتی قبل منطقه سفر بکنیم. یک سفر شاید این بار کمی ماجراجویانه. لهجه فوق‌العاده شیرینی دارن، موسیقی بسیار زیبایی دارن. خیلی دلم میخواست شاید کمی راجب غذاهای خیلی خوبی که میشه هم البته پای بیستون فکر نمی‌کنم بشه خورد، ولی پای تاق بستان میشه خورد.
معروف‌ترین غذاش دنده کباب
و خورشت خلال.
بله، خورشت خلال
و روغن کرمانشاهی.
بله، همینطوری که میگید. خب پس
فکر می‌کنم پس که از علت‌های اینکه اینقدر سنگ نوردا اینقدر اینجا فعالن، مال این تغذیه خیلی خوب و مقوی بوده که
کلا کرمانشاهی‌ها ورزش کارهای خوبی هستند. کرمانشاهی ها در دو رشته ورزشی کوهنوردی، سنگنوردی، جالا و کشتی، ما پهلوانان خیلی خوبی هم در شهر کرمانشاه در گذشته داشتیم.
فرهنگ پهلوانی خوب معلومه با شهر کرمانشاه خیلی آمیخته است.
لطفاً موج رادیوتون عوض نکنید، از فرهنگ هیچ جا نرید، با من همراه باشید تا سفر کنیم به یک منطقه بسیار شگفت‌انگیز کشور. میخوایم بریم به کرمانشاه.
آقای شفاعتی، فکر میکنم شما که اهل سنگ نوردی هستید حتما گذرتون به بیستون افتاده.
معلومه خانم.
خب گذر خیلی از ما عموما به خاطر دیدن کتیبه معروف داریوش به اونجا میفته، ولی خب خوبه یه کمی هم راجع به این ماجراجویی که همیشه با کوه بیستون یه جوری تو تاریخ ما درگیره.
خانم، من یه چیزی به شما بگم. من بهترین دوستان من کرمانشاهی است. بسیار با معرفت، بسیار مهمان نواز و دوست داشتنی. کوه بیستون در استان کرمانشاه یه جورای بهشت سنگنورداست. بلندترین دیواره طبیعی ایران با بیش از 1000 متر ارتفاع که این در بیستون قرار گرفته. حالا کتیبه بیستون هم که بر روی این حک شده، حالا شما ببینید این منطقه رو به کجا میره.
من فکر میکنم که اینی که اومدن روی بزرگترین دیواره سنگی ایران این رو نقش کردن، نشون میده آدم های خیلی هوشمندی بودن.
این کوه میدونید کجا قرار گرفته؟ دقیقا در سر راه جاده که از حکمتانه میومده تا تیسفون ادامه پیدا میکرده.
یه جورایی واقعا حیات سرزمین امروز ایران امروز ما خیلی وابسته است به این جاده. بازار من سخته که شما بیاید ما از لحاظ تاریخی 29 راجع به صحبت بکنیم، به لحاظ طبیعتش صحبت بکنیم، به لحاظ مواهبی که برای سرزمین ما دارد بکنیم، ولی من فکر میکنم بیایم از ابتدای تاریخ ماجراجویی شروع بکنیم.
خوب.
از اونجایی که فرهاد کوهکن اولین شاید ماجراجوییش رو توی این کوه آغاز کرده. همه فکر میکنم افسانه فرهاد و شیرین رو شنیدن که فرهاد به عشق شیرین و به خاطر جواب منفی که شیرین بهش میده، عشق شیرین این کوه رو میکنه.
در مورد دیوار تراشیده فرهاد تراش در بیستون عقاید مختلفی وجود دارد و باستانشناسان هر یک آن را به دوره‌ای متعلق می‌دانند. اما عقیده اهالی که حجاری فرهاد تراش یا فراتاش کارهاد کوهکن است که به خاطر عشق به شیرین به این کار سنگین تنده است.
ما اصلا در دیواره بیستون یه قسمتی رو داریم
به نام فرهاد تراش.
به احسن دیواره سیقل خورده صاف، اگر اشتباه نکنم 100 متر طولشه.
حالا اگر که جناب فرهاد بوده یا هر سنگ تراش دیگه ای تلاش کرده این دیواره رو به 200 متر برسونه طول رو، ولی من واقعا وقتی اون رو میبینم شاید میتونم بگم چرا توی افسانه های ما اولین ماجراجوی کوه بیستون فرهاد کوهکنه. یه همچین عظمتی رو واقعا به نظر من فقط یک اسطوره مثل فرهاد میتونه کنده باشه در یک عشقی برای شیرین.
بیستون را عشق کند و شهرتش
فرهاد.
بیستون محوطه تاریخیش خیلی بزرگه. من اولین پیشنهادم به همسفرها، به دوستانی که میخوان سفر بکنن به بیستون، اینه که وقتشون رو طوری تنظیم بکنن که حداقل نصف روز اونجا. این که ما بخوایم بریم بیستون از ماشین پیاده بشیم فقط یه نگاه بکنیم دوتا عکسی بگیریم بریم، اصلا شایسته و بایسته این بنای تاریخی، این اثر ملی نیست.
اصلا خیلی هم شما دقت بکنید همه میرن که با کتیبه عکس بگیرن، ولی کتیبه چیزی قابل دسترسی نیست که شما بتونید عکس بگیرید. خب خیلی جالبه که این که شما هی میگید این دیواره به این مهمی، دارم نگاه میکنم اومدن کتیبه رو یک جایی کندن که اولا یک دیو میدونید که در یک زاویه کوه کنده شده و این از گزند باد و باران محفوظه. ارتفاع بسیار بالاست که امروزم اگر ما بخوایم به اون ارتفاع بریم، من فکر میکنم باید با یه هاست داشته باشید و وسایل تجهیزات کوهنوردی میخواید برای اینکه بتونید اصلا یا برید بالا یا از اون بالا بیایید پایین.
تو اکنهای هخامنشی ما این رو میبینیم، شما اگه دقت کرده باشید مثلا در نقش رستم هم ما وقتی میریم میبینیم این بناهای گاهایی که در نقش رستم هست خیلی مرتفعن.
بله،
من خودم همیشه
مرتفع.
فکر میکنم که با امکانات اون موقع چطور رفتن اون بالا،
من همین
کار هنری کرد.
حالا بگیم مثلا جای مثلا نقش رستم که حداقل فکر میکنم دست داره برای یه صحنه، ولی بیستون
آره
بیستون یک دیواره کاملا صافه. 2500 سال پیش شما سنگ نوردید، میدونید که ما امروز با این تجهیزات پیشرفته میتونیم ایمنی خودمون رو تضمین بکنیم و میتونیم کار انجام بدیم.
بله.
و تاریخ در واقع سنگ نوردی امروز هم تاریخ خیلی قدیمی نیست، شاید نیست حدود 100 سال 110 سال 20 سال. واقعا فکر بکنیم 2500 سال پیش یه همچین چیزی رو اونجا کنده، اونم کجا؟ جایی که مهمترین مسابقات سنگ نوردی ما بار این دیوار انجام میشه.
سنگ نوردهای کشور بچهای کرمانشاه هستن.
پس فکر می‌کنم ما کلاً بهترین سنگ نوردهای عالم بودیم.
به خاطر حضور بیستون، می‌بینید تأثیر نیست. ما وقتی نگاه می‌کنیم می‌بینیم بهترین قایقران‌های ما بچه‌های اصفهانن، بچه‌های بندرن، جای خوزستانن. به خاطر شرایط محیطی بوده.
دقیقاً.
اینکه ما امروز بهترین سنگ نوردهای کشور در کرمانشاه داریم به خاطر وجود دیواره بیستونه. اصلاً اینکه داریوش دستور داد این کتیبه رو اونجا بزنن، یکی از دلایلش به خاطر این بود که این دیواره مشرف بود به جادهش. به حال کاروانیان اون زمان ازش عبور میکردن و خب احتمالاً شنوندگان ما میدونن در حقیقت داریوش در این کتیبه داستان برنشستنش رو و چیره شدن بر گئومات مغ رو کاملا توضیح داده. راجع به جاده شاهی صحبت بکنیم خانم خندان.
جاده شاهی خب جاده‌ای بوده که در پای تخت های هخامنشی رو مراکز حکومت هخامنشی رو با هم متصل می‌کرده. شهر پارسه در منطقه فارس، شهر شوش که پایتخت مهم هخامنشیان هست در خوزستان، به شهر اکباتان یا حکمتانه در همدان و بعد از اون به سایر شهرهای دیگه در منطقه آناتولی و شامات امروز و از اون برای خب در دوره داریوش میدونید تا سرحدات مصر برای امروز. چی این جاده رو شاهی میکنه برای من خیلی عجیبه. ببینید ما تعداد بسیار معدود کان گذر و عبور از دست داریم،
درسته؟
خیلی این تعداد معدوده، برای همین شما یک راه رو در واقع انتخاب بکنید که هم امن باشه هم امکانات رفاهی بشه براش تأمین کرد و خارج از این مسائل چشمه‌ای که در پای کوه بیستون،
بله،
هست.
همون سراب بیستون.
سراب بیستون.
بله درسته.
باعث میشه که این گذرگاه انتخاب بشه. و خب این گذرگاه میدونید سنگ فرش بوده و در تمام تصاویر ما تصاویر بسیاری داریم، چه در دوره جهانگردانی که از اروپا در دوره صفوی به ایران می اومدن ترسیماتی داریم کوه، تا دوره قاجار عکس داریم. خیلی خوب میدونیم که این راه بر دره جهانیان شناخت است.
خب میدونید چرا؟ ببینید این در حقیقت بیستون به نظر من دروازه بین فلات مرکزی ایران و بین النهرین.
بله دقیقاً.
یعنی یک موقعیت استراتژیک داره، یک موقعیت ممتاز داره که حالا این کتیبه اگر اونجا قرار گرفته که حرفی میخواسته بزنه.
خیلی جالبه این واقعه، این کتیبه، این یادگار در جای نقش شده که در شاهراه ارتباطی و مهمه، چه به لحاظ سیاسی چه به لحاظ اقتصادی اون زمان بوده، درست در مسیر راه شاهی که از
اکباتان
شما از بله از بین النهرین به مرکز ایران میومد. یه چیز جالبی دیگه بگیم که کتیبه نقش شده که شما از روی زمین نمیتونید بخونیدش، اصلا نمیتونید ببینیدش، پس معلومه برای آدمهای عبوری نقش نشده، کامل معلومه برای آیندگان نقش شده، در بهترین حالت حفاظت، در یکی از مهمترین مقاطع جهان باستان، نه مقاطع ایران. میتونست بره تو شوش نقش کنه، میتونست بره تو فارس نقش کنه، ولی یه جای نقش کرده که همه آدمهای عالم اون زمان بتونن از وجودش خبردار بشن.
خب خیلی جالبه این مسئله،
حفظش کنه برای آیندگان.
2500 گذشته، من خودم هر دفعه که میرفتم بیستون پیش خودم فکر میکردم که چرا این انقدر بالاست، کسی نمیتونه بخونه. الان به طور مثال اون خط پهلوی رو بلد بودم و می‌خواستم خب من چطور میتونم اونو بخونم؟ همیشه فکر میکردم شاید در 2000 سطح منطقه بالاتر بوده. یعنی ولی
نمیتونه با ما معمولا چون به خاطر فرسایش کوه ها همیشه درها پر میشن، درها خالی نمیشن. در نتیجه آثار باقی مونده از جاده شاهی رو بخوایم پیدا بکنیم یا دیگر آثاری که به خصوص کاخهای ساسانی رو بخوایم اینجا پیدا بکنیم باید بریم پایین‌تر.
آره درسته. پس هم چیزی
نه.
نیست.
سنگ نوشته به خط میخی و مشتمل بر دو قسمت بزرگ و کوچک است که به سه زبان پارسیستان، بابلی و لامی نوشته شدند. سه زبان نویسی این کتیبه و بسیار از کتیبه های آن زمان از این نظر است که امپراتوری پهناور هخامنشی یک حکومت پهانی بوده و بسیاری از ملل و اقوام با زبانها و نوشتارهای گوناگون در قلمرو آن میزیستند و میبایست همگان از مضمون کتیبه ها آگاهی یابند. به همین علت کتیبه داریوش هخامنشی درباره کانال سوئز علاوه بر پارسی باستان و بابلی و ایلامی به زبان مصری کهن و خط هیروگلیف هم نوشته شده است.